بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. من هم سلام عرض میکنم خدمت همه حضار محترم و روز مباهله رو تبریک و تهنیت عرض میکنم. ما در جلسه گذشته پیرامون تصرفات فعل مضارع صحبت کردیم. یک مقداری از تصرفات فعل مضارع بحث شد، بعد مقداری هم موند. اگر خاطر سروران باشه، هدف از آموزش علم صرف آشنایی با این تغییرات بود که در واژگان زبان عربی یک سری تغییراتی ایجاد میشه که این تغییرات کلن موجب تغییر در معنا میشه، یه سری تغییرات لفظی که موجب تغییر در معنا میشه، و به خاطر همین بود که اسم علم صرف رو صرف گذاشتن. صرف یعنی کلن منصرف شدن، از یک حالی به یک حالی برگشتن، تغییر کردن، اینا همش در خود واژه صرف موجوده. لذا ما هر جا که داریم از مسائل علم صرف بحث میکنیم، باید این هدف علم صرف رو هم در نظر داشته باشیم. در خصوص تصرفات فعل مضارع به اینجا رسیدیم که ما یک سری واژگانی رو داشتیم که اینها معرب بودن، یعنی یک سری تغییراتی در آخر حرف اینها ایجاد می شد، یعنی تغییرات اعرابی، که البته این قسمتش دیگه مربوط می شد به علم نحو، منتها چون اینا با هم در ارتباط هستن، ما مرتبط با هم مباحث رو پیش می بریم. اینجوری نیست که یک بار کل صرف تمام بشه بعد وارد نحو بشیم، نه، هر جا که احساس نیاز میشه که اینا با هم ارتباط دارن، مسائل مطرح میشه، حتی اگر از علم لغت باشه، علم بلاغت باشه، تا اینکه اینا به صورت تکمیلی پیش برن. خیلی خوب، بنده این مباحثی رو که در جلسه گذشته داشتیم اینجوری بود دیگه. تصرفات فعل مضارع گفتیم که مضارع منصوب داریم، اگر این چهار تا حرف بر سر فعل مضارع بیاد، فعل مضارع معربه و یعنی یک سری تغییراتی در سرش میتونه ایجاد بشه در آخرین حرفی که در واژه هست به لحاظ اعراب. یکی از اون تغییرات اون جاهایی بود که این چهار تا حرف بر سر فعل مضارع میاد، بعد به استثنای دو تا صيغه 6 و 12 که گفتیم اونها مبنی هستند. خب ان بر سر فعل مضارع بیاد، گفتیم این فعل به تعویل مصدر میره. میدونید هر فعلی یک مصدری داره. الان ما تو فارسی میگیم که زدم، خوردم، شنیدی، رفت، این صيغه هایی که فاعل دارن. اما اگر ما فاعل رو از فعل بگیریم، فقط یک معنا میمونه، به اون معنا میگیم مصدر، یعنی محل صدور فعل. یعنی فعل اگر بخواد محقق بشه، از اینجا نشأت میگیره که یک فاعلی میاد و اون معنا رو محقق میکنه. مثلا وقتی میگیم علی زد، این زد تشکیل شده از یک انجام دهنده یعنی علی و از یک معنا، که اون معنا وابسته به این ذاته. ذات میشه علی، قائم به نفسه، به خودی خود معنا داره و به خودی خود عشوت که سر پای ایستاده. اما عشوت که اون الفاظی که بر یک معنا دلالت میکنه بدون یک ذات، حالا در اینجا بهش میگیم مصدر، مثل زدن، خوردن، آشامیدن، رفتن. الان به ما بگن رفتن یعنی چی؟ خب چی میگیم؟ میگیم رفتن یک معنایی است که اگر بخواهد در بیرون محقق بشود نیاز به یک انجام دهنده داره که اسمشو میذاریم فاعل. حالا به اون ریشه میگیم مصدر دیگه، یعنی ریشه معنایی که این فعل از اون گرفته شده میشه مصدر. خب در ثلاثی مجرد که بحثمون فعلا در ثلاثی مجرد هست، مصدرها سماعی هستن، شنیداری هستن، طبق قاعده نیستن. به عنوان مثال وقتی میگیم که ضرب یضرب، خب این یک باب دیگه، یکی از ابواب ثلاثی مجرد. خب میگیم ضرب فعل ماضی، یضرب فعل مضارع، مصدرش میشه چی؟ مصدرش رو باید بریم بشنویم، از عرب بشنویم. عرب هم در لغتنامه ما میتونیم استعمالاتشون رو ببینیم. خب میشه ضرب، مثلا گفته ضرب یضرب ضربن، یعنی ضرب نگفته، ضرب گفته. بعد توی مثلا لن یقدره، اگه بخوام بگیم که مثلا قدر یقدرو، مصدرش میریم تو لغت نگاه میکنیم میبینیم که گفتن قدر. یا مثلا تذهبو، ذهب یذهبو، لغت که میریم نگاه میکنیم میبینیم مصدرش رو گفتن ذهاب. یا تو فرح یفرحو مصدرش رو گفتن فرح. خب وقتی ادات ان، ابزار ان و حرف ان بر سر فعل مضارع میاد، این رو معنای مصدری میکنن، میگن ان یضرب، یعنی معنای زدن رو میده. یعنی ان یضرب، فرض بفرمایید اگه این فاعلش که میشه هو برگرده مثلا به یک علی، میگن زدن علی. دیدید مثلا در این دعاها که میخونیم اللهم انی اسالک ان تسلی، خدایا من از تو میخواهم ان تسلی، یعنی صلوات فرستادن تو را. الان این تعبیر به مصدر رفت، یعنی معنای مصدری پیدا کرد. ان بر سر فعل مضارع بیاد یک چنین حالتی پیدا میکنه. اگر بخوایم من یک مثالی رو بیارم از خود قرآن، ان یضرب، بله، خب نگاه کنید الان اینجا این آیه شریفه ان الله لا یستحی، خدا حیا نمی کند از چی؟ از اینکه یضرب، بزند مثلی را، یعنی مثلی بزنه، یعنی مثلی به کار ببره. چیه اون مثل؟ پشه، بعوزتن، یعنی بیاد خدای متعال بگه که ما از یک پشه استفاده کردیم، ضرب المثلی مثلا به کار بردیم. خدا اصلا از این خجالت نمی کشه. الان این ان یضرب، میبینید ان اومده بر سر فعل مضارع و اینو مفتوحش کرده، بعد منصوب شده اینجا، نصبش هم به این فتحه است. وقتی میخوایم ترجمه بکنیم به صورت مصدری ترجمه میکنن، میگن که خدا از ضرب المثل زدن خجالت نمیکشد، ان یضرب، اینجوری میشه. حالا شما خودتونم میتونید این معنا رو از سایر آیاتی که این ان بر سرش اومده ببینید، که حالا من دیگه نمیخوام فرصت رو به این اختصاص بدم. بسیار خوب. لن اگر بر سر فعل مضارع بیاد، گفتیم که فعل رو منفی میکنه و این منفی هم معنا رو تقریبا غیر محقق میکنه دیگه در آینده، یعنی اینکه این واقع نخواهد شد. لن یقدره، یقدر یعنی میتواند، لن یقدره یعنی هم معنای منفی داره هم اینکه این نمیتونه انجام بده، یعنی نخواهد توانست، یعنی نه حالا میتونه نه بعدن میتونه. لن یقدره. حالا اگر سایر مثالهاش هم بخوایم پیدا کنیم، بنده بله در اینجا مثلا خب به عرشبه که بنی اسرائیل به حضرت موسی علیه السلام گفتن که لن نؤمن لکه، یعنی به تو ایمان نمی آوریم اصلا، یعنی هیچ وقت به تو ایمان نمی آوریم مگر اینکه یک چشمه ای رو از زمین برای ما بجوشانی. خلاصه این لن بر سر اون اومده اونجا. خب بله، مطالبی که این پایین می نویسن گاه هم بنده نمی تونم بخونم، اگر میشه یه جوری بنویسید که قابل خوندن بشه. خب اگر کی بر سر فعل مضارع بیاد به معنای تعلیل و علته. کی تذهبه یعنی برای این که بروی تو، برای این که بروی تو. اذن رو هم گفتیم به معنای بنابراینه، یعنی میگیم اذن تفرحه یعنی بنابراین تو تفریح بکنی، شاد بشی، یعنی مثلا من این کارو کردم اذن تفرحه، بنابراین که تو شاد. خب این از مضارع منصوب بود که حالا حالات نصب رو هم گفتیم که در مفردها چی جوریه، در جمع چی جوریه، در مثناها به چه شکل هست که تقریبا مانند همون حالت امر بود که نون عوض از رف در مثنا و جمع حذف میشد. مثلا میشه اگه بخوایم صرف کنیم اینجوری میشه ان یضرب، ان یضرب نونش حذف میشه، ان یضرب، ان تضرب، ان تضرب، ان یضرب. نه این ان یضرب نه چرا تغییر نمیکنه؟ به خاطر اینکه مبنیه. بعد ان تضرب، ان تضرب، ان تضرب، ان تضربی صیغه ده، ان تضرب، ان تضرب. نه اینجا هم باز مبنیه، ان اضرب، ان نضرب. بقیه هم مثل همین هستن، یعنی این تغییرات لفظی و این هم تغییرات معنایی. خب میریم سراغ مضارع مجزوم. علامت نصب رو که گفتیم اون علامت اصلیش فتح هست، یعنی آخرش رو میبینید فتح کرد. یه علامت فرعی هم داشت که اون نونه حذف میشد دیگه، اون نونه که به جای رفع اومده بود اونو میندازیمش. در مضارع مجزوم علامت اصلی سکونه، یعنی آخرش رو ساکن میکنه. بعد علامت فرعیش هم یکیش اینه که اون نونه حذف میشه باز دوباره. خب ما مضارع مجزوم فعلا اینجا با این ستا کار داریم. لا منظور لای نهیه، یعنی مضارع که بر سرش لا اومده میشه صیغه نهی در مقابل صیغه امر، یعنی صیغه نهی درست نقطه مقابل صیغه امره. یعنی این که مثلا در امر میگفتیم اذهب، در نهی میگیم لا تذهب، اونجا میگفتیم برو، اینجا میگفتیم نرو، قشنگ نقطه مقابلشه. جمله جمله انشائی میشه، قبلا اینا رو دیگه توضیح دادیم که انشا چیه. خب اگر لا بر سر فعل مضارع اومد چه اتفاقی میفته؟ اولا آخرش ساکن میشه در مفردها، یعنی در صیغه 1 و 4 و 7 و 13 و 14، در اون صيغه هایی هم که نون داره، نون رفع، نون عوض از رفع، نونش حذف میشه، در صيغه 6 و 12 هم هیچ اتفاقی نمیفته چون مبنی هست. خب پس ما الان باید چه کار بکنیم؟ اینجوری صرف میکنیم، از عرض کنم خدمتتون که صیغه 1 همین یحزن رو میشه لا یحزن، لا یحزنا، لا یحزنو، لا تحزن، صیغه 4 لا تحزنا، لا یحزن، نه اینجا دیگه تغییری نمیکنه، صیغه 6 حالا صیغه 7 لا تحزن، بعد لا تحزنا، لا تحزنو، لا تحزنی، یعنی ناراحت نشو تو، 1 زن، لا تحزنا، لا تحزن، نه لا احزن، لا نحزن. خب حالا من بخوام این آیه شریفه رو هم بیارم، لا تحزن، که بله در برخی از سوره ها داریم، اینه لا تحزن علیهم، خدای متعال میفرماید که محزون نشو، ناراحت نشو، نهی دیگه، یعنی دستور میده که این کار رو نکن، یعنی نهی هم خودش یک دستوره، منتها دستور منفیه. بله حالا اینجا هم باز یک فعلی هست، این رو هم بررسی بکنیم، انظرو، حالا این ف بر سرش اومده، انظرو صیغه امره، صیغه 9 میشه انظر، انظرا، انظرو، اینجا وعدنا داریم، اینا رو دیگه زیاد باید خودتون تمرین بکنید تا کاملا جا بیفته. وعدنا چه صیغه‌ایه؟ وعدنا بله صیغه 14 ماضی مجهول، صیغه 14 ماضی مجهول، بله به این صورت. خیلی خوب احسن، مطلب بعدیمون اینه که ما الان پس مثل امر باید این رو صرف بکنیم تا دیگه روان بشه، پس میبینید تغییر خاصی خیلی انجام نشد دیگه، مثل همون امر هست، منتها دیگه لا بر سر همه صیغه ها میاد، بعد آخرش هم مجزوم میشه. در یک، در صیغه 1 و 4 و 7 و 13 و 14 ساکن میشه آخرش، در بقیه صیغه ها به استثنای 6 و 12 نونش میاد. خب یکی از ابزاری که مضارع رو مجزوم میکنه لم هست، علم نشرح لک صدرک، لم، لم یلد و لم یولد، عروض میخونیم در قرآن، لم وقتی بر سر فعل مضارع میاد مضارع رو تبدیل به ماضی میکنه، نشرحو یعنی ما شرح میدهیم، باز میکنیم، لم نشرح یعنی باز نکردیم، هم منفی میکنه هم میبره به سمت ماضی، مثلا اگر بگیم لم نزرب یعنی نزدیم، نزربو یعنی میزنیم، لم نزرب یعنی نزدیم، یعنی در گذشته این کار رو نکردیم. تغییرات لفظیش هم مثل همون لایه، هیچ فرقی نمی کنه، پس لم هم منفی میکنه هم عرض کنم که به گذشته میبره. لما هم مثل لمه، یعنی منفی میکنه، به گذشته هم میبره، فقط یه فرق کوچولو داره با لم، اون هم اینه که وقتی میگیم لم نشره یعنی ما این کار رو نکردیم، یعنی باز نکردیم، شرح ندادیم. وقتی میگیم لما، مثلا لما یدخل، میگیم که داخل نشده، منتها چجوری میگیم؟ میاریم این زمان ماضی رو میچسبونیم به زمان حال، یعنی میخوایم بگیم که مثلا فلانی تا حالا این کار رو نکرده، یعنی تا الان که من دارم صحبت میکنم این کارو نکرده. مثلا توی لم یدخل اگر لم بر سر یدخل بیاد میشه داخل نشد، لم یدخل یعنی داخل نشد. اگه با لم ما بگیم معنا اینجوری میشه که هنوز داخل نشده. یه کلمه هنوز، واژه هنوز هم میاریم، یعنی تا حالا، یعنی احتمال داره از این به بعد انجام بده. ببینید معلم از شاگردش میپرسه که اینو انجام دادی؟ یه بار میگه که انجام ندادم، خب تموم شد رفت. یه موقع هم اینجوری میگه که هنوز انجام ندادم، یعنی قصد دارم انجام بدم ولی تا حالا موفق نشدم این کار رو انجام بدم. حالا در خود قرآن یه جستجو بکنیم برای لما. بله، در سوره مبارکه جمعه و آخرین منهم لما یلحقو بهم، یعنی تعدادی هم هستن هنوز ملحق نشده اند بهم، به اون افراد. لما یلحقو، میبینید مجزوم شده، نونش افتاده، یلحقو، یلحقانه، یلحقونه، نونش افتاده، لما اومده بر سرش، نونش افتاده. لما یلحقو یعنی هنوز ملحق نشده اند، هنوز به اینها نپیوستند. خب حالا تغییرات لفظی هم مثل همدیگرند، یعنی لا و لم و لما یه مدل تغییر فقط ایجاد میکنن، یعنی مثل همن، هیچ فرقی با هم ندارن. یعنی در صیغه های پنجگانه 1 و 4 و 7 و 13 و 14 آخرش ساکن میشه، به غیر از 6 و 12 که مبنیان نون عوضه از رفع میفته. به همین ترتیب دیگه شما میتونید مثالهاش رو در آیات قرآن یا روایات ببینید. حالا من یه مثال دیگه برای لما بیارم. لما، همین مثال لما یدخل در خود قرآن این هست که میفرماید که قالت الاعراب آمنا، اعراب گفتن که ما ایمان آوردیم. قل لم تؤمنوا، خدای متعال میفرماید به اونا بگو که نه، شما ایمان نیاورده اید. نگاه کن، لم اومده بر سر تؤمنوا، این تؤمنوا نبوده، نه، میگه شما ایمان نیاورده اید. ولکن قولوا اسلمنا، ولی اینجوری بگید، بگید که ما اسلام آورده ایم، ایمان نیاورده اید ولی بگید اسلام آورده ایم. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز داخل نشده ایمان در قلبای شما. حالا اینی که میبینید اینجا کسره اومده، این به خاطر اینه که بتونیم راحت تلفظ بکنیم. حالا اصطلاحا بهش میگن التقاء ساکنین، یعنی دوتا ساکن کنار هم افتاده، این لما یدخل بوده، اینم که لامش ساکنه، بعد دوتا ساکن یک جا نمیشه تلفظ بشه، به خاطر همین به این کسره دادن. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم شده لما یدخل الایمان فی قلوبکم، یعنی هنوز ایمان در دلهای شما وارد نشده است. خیلی خوب، حالا وارد مضارع مؤکد میشیم. ببینم من، بله، مضارع مجزوم تمام شد، منصوب تمام شد. یه دو تا نکته اینجا از به مناسبت این لای نهی که خوندیم این رو هم عرض بکنم. ما یه لای دیگر هم داریم که بر سر فعل مضارع میاد ولی مجزومش نمی کنه، یعنی هیچ تغییر لفظی درش ایجاد نمیده، فقط تغییر معنایی درش ایجاد میکنه. به اون میگیم لای نفیه، یعنی فقط منفی میکنه. مثلا یذهبو میشه لا یذهبو، یذهبو مضارع مثبت میرود، لا یذهبو مضارع منفیه، نمیرود. لا یذهبو، لا یذهبان، لا یذهبون، لا تذهبو، لا تذهبان، لا یذهبن، میبینید هیچ تغییری ایجاد نمیکنه. ما هم یه دونه ما هم داریم، ما بر سر فعل مضارع میاد مثل لا، اونم منفی میکنه، ما یزربو، ما یزربانه، ما یزربونه، ما تزربو، ما تزربانه، ما تزربونه و الی آخر. بنابراین دو تا حرفی که میاد مضارع رو منفی میکنه لا و ما هستن که تغییر لفظی ایجاد نمیکنه، فقط تغییر معنایی ایجاد میکنه. بریم در سوره مبارکه کافرون اینو بیشتر ببینیم. بله، سوره کافرون. خب نگاه کنید، قل یا ایها الکافرون لا اعبدو، یعنی من عبادت نمی کنم. ببینید هیچ تغییر لفظی درش ایجاد نشده اینجا. لا لای نفیه، اومده بر سر فعل ماضی صیغه 13. لا اعبدو، ما تعبدون. خب بعد حالا فرق این لا با ما چیه؟ یعنی کجاها لا میاد، کجاها ما؟ به لحاظ معنایی که گفتیم هر دو منفی میکنن، به لحاظ لفظی هم هیچ تغییری ایجاد نمیکنه، یعنی تصرف نمیکنه در لفظ مضارع. به لحاظ معنایی یک فرق ریز دارن. چیه اون فرق؟ فرق اینه، هر جا لا بر سر فعل مضارع بیاد و منفی بکنه، زمان فعل مضارع مختص میشه به آینده. چون ما گفتیم فعل مضارع هم دلالت میکنه بر زمان حال، هم دلالت میکنه بر زمان آینده. یعنی وقتی ما میگیم یذهبو، هم میتونیم ازش این معنا رو استفاده کنیم که الان میرود، هم میتونیم این معنا رو ازش استفاده کنیم که خواهد رفت. یعنی این قابلیت رو داره. ولی وقتی لا، لای نفی بر سر فعل مضارع میاد، اینجا دیگه دو تا قابلیت نداره، دو تا احتمال نداره فعل مضارع. یه دونه احتمال داره که اون رو هم مختص میکنه به چی؟ به آینده. اما ما اینجوری نیست. ما بر سر فعل مضارع بیاد، باز اون دو تا احتماله هست که هم میتونه دلالت بر حال بکنه، هم میتونه دلالت بر آینده بکنه. لذا شما در این آیه شریفه ببینید، وقتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید لا اعبد ما تعبدون، یعنی من پرستش نمی کنم، یعنی پرستش نخواهم کرد، چون اینو میبره به زمان آینده. آنچه را که شما پرستش میکنید من پرستش نمی کنم، یعنی در آینده هم پرستش نخواهم کرد. یعنی میخواد یک دفعه میخواد قطع امید بکنه، کاملا قطع امید بکنه که دیگه من معبودهای شما رو عبادت نخواهم کرد. خب این هم از این مطلب و به مناسبت مضارع مجزوم عرض کردیم، لذا صرف کردنشون هم خیلی ساده است، مثل مضارع مثبت، فقط میان تغییرات معنوی ایجاد میکنن. آخرین قسمتی که ما میخوایم در تصرفات فعل مضارع بحث بکنیم اونم اینه که یک نون تأکید ملحق میشه به فعل مضارع. تا حالا ما از این ابزار که صحبت میکردیم اینا همش بر سر فعل مضارع میومد. اول فعل مضارع میومد ان، لن، کی، ازن، لا، لم، لما، ما. اما این نون تأکید یک نون مشددی یا غیر مشددی ملحق میشه به فعل مضارع و باعث میشه که اون فعل مضارع با تأکید همراه باشه که یه سری تغییراتی ایجاد میکنه، هم تغییر لفظی هم تغییر معنوی. مثال اگه بخوام من اینجا بزنم اینه. خب این آیه شریفه که همه تونم حفظ هستید، لا تحسبن. این لا تحسبن اول چی بوده؟ لا تحسبو، ببخشید، لا تحسب بوده دیگه. لا تحسب یعنی فعل نهیه، یعنی گمان نکن، اینجوری حساب نکن. لا تحسب، نون اومده تأکید کرده قبلش مفتوح شده که اینا را حالا عرض میکنیم. لا تحسبن. حالا در کنار این افعالی هم که شما بررسی میکنید، کنارش یه نگاهی هم به بقیه افعال داشته باشید، مثل قتلو که این چه صیغه ایه که در جا شما حدس میزنید صیغه سه ماضی مجهول، یا مثلا یرزقونه چه صیغه ایه یرزقونه صیغه بله این هم سه احسن صیغه سه مضارع مجهول. خب الان پس لا تحسبن، یا فرض بفرمایید در این آیه در خصوص پدر و مادر، یبلغن، یبلغن، این یبلغن نون تاکید اومده بر سرش. خب بقیه افعالم شما اینجا یه نگاهی بکنید که مثلا قضا، این یک فعل قضا، بعد تعبدو، این تعبدو تعبدو نبوده، نونش افتاده، این لا اومده بر سرش، لای نهیه. بعد یبلغنه رو که الان داریم بحث میکنیم، یه لا تنهرهما هم هست. لا تنهرهما الان بررسی کردیم، گفتیم لا تنهر فعل نهیه دیگه، لا تنهر صیغه هفت، یعنی اذیت نکن، بعد اونها رو یا دور نکن. الان این معنای اصلی لا تنهر یعنی ردشون نکن. خلاصه هما هم اگر یادتون باشه گفتیم این هم ضمیر فاعلیه یا مفعولیه، هما، لا تنهر هما، بله ضمیر مفعولی هست. بعد احسن، یعنی دور نکن آن دو نفر را، چسبیده به این. بسیار خوب، حالا میریم سراغ خود نون تاکید. اولا که این نون تاکید که به فعل مضارع ملحق میشه، برای چی ملحق میشه؟ مثلا این نون رو چرا میارن؟ حالا اسمش روشه، نون تاکید، برای تاکید. وقتی میخوام یک مطلب رو به صورت مؤکد با تاکید با شدت بیان بکنن، از یک سری از ابزاری استفاده میکنن. ما الان در زبان خودمون وقتی میخوایم یک مطلب رو با تاکید به مخاطب بگیم، از یک سری ابزاری استفاده میکنیم. حالا قبل از اون باید ببینیم مثلا ما چرا تاکید میاریم، غرضمون از تاکید چیه. شما میرید مغازه لباس فروشی، میگه که به جان بچه ها من این لباس رو 100,000 تومان خریدم، یعنی قسم میخوره به جان بچه ها. چرا؟ برای اینکه اعتماد شما رو جلب بکنه و دل شما جذب بشه، قرص بشه به اینکه این داره راست میگه، و شما میل پیدا بکنید به اینکه از این فروشنده خرید بکنید. پس غرض از تاکید در این جمله اینه که شما مطلب او رو باور بکنید تا او به مقصود خودش برسه. پس هر جا ما قصد داشتیم که یک مطلبی رو بگیم که مخاطب قبول بکنه، باور بکنه، از تاکید استفاده میکنه. البته نسبت به مخاطب هم فرق داره. ما سه جور مخاطب داریم. یه نوع مخاطب داریم خالی الذهن، نسبت به مطلب، نسبت به مطلبی که ما میخوایم بگیم خالی الذهن، شک و شبهه ای نداره. فرض بفرمایید من بهش میخوام بگم که فردا باران خواهد آمد، یا دیروز یک زلزله ای اومده بود، میخوام خبری بهش بدم، خالی و ذهنه. یه موقع هست مخاطب من تردید داره، شک داره. مثلا من یک خبری میدم و مخاطب من دو دل هست نسبت به اون، خیلی نمیتونه این رو باور بکنه. فرض بفرمایید که پدری به بچهش میگه که ما در طول این ماه به مسافرت خواهیم رفت، ولی بچه با توجه به رفتار پدر که از قبل میشناسه یه مقدار تردید داره. یه موقع هم هست مخاطب ما منکره، اصلا قبول نداره. شما یک مطلبی رو بهش میخوای بگی، او اصلا قبول نداره. فرض بفرمایید که میخواید به یک خانم بگید که چادر خوبه بلکه واجبه، یعنی به عنوان اینکه حجاب شما و عفاف شما محفوظ باشه، این پوشش، حالا نه خصوص چادر، این پوشش واجب. ولی مخاطب شما اصلا نه تنها شک نداره بلکه انکار میکنه، میگه من اینو قبول ندارم. حالا شما در مقابل یک چنین افرادی که حالات متفاوتی دارن نمیتونی یکسان برخورد بکنی. اونجایی که طرف خالی و ذهن مطلب شما رو به راحتی میپذیره، اونجا نیازی به تاکید ما نداریم، مگر اینکه مطلب خودش یک مطلب مهمی باشه که ممکنه تردید ایجاد کنه در ذهن مخاطب، اونجا من از تأکید استفاده میکنم. در مقابل کسی که شک و تردید داره، برای اینکه شک و تردیدش رو از بین ببرم، اونجا با تأکید میارم. مثلا الان فضای بازار یک فضای شک و تردید آوری هست دیگه. یکی جنس رو مثلا 100,000 میفروشه، یه جا 110,000، یه جا 150,000. لذا طرف وقتی میگه که اینو من 100,000 خریدم و به شما مثلا 110 میفروشم، یه مقدار اینجا شما تردید میکنید، شک میکنید. حالا اون برای اینکه شک شما رو برطرف بکنه میاد میگه که به جان خودم من اینو 100 تومان خریدم، که شما یه مقداری اعتماد بکنید، یعنی باور بکنید حرفشو. اگر هم شما میدونید طرف دروغ میگه، اصلا انکار میکنید، یا اصلا نمیدونید حالا به نحوی انکار میکنید و میدونید که حرف این درست نیست، اونجا دیگه برای اینکه اعتماد شما رو طرف جلب بکنه از ابزار تأکید زیادتری استفاده میکنه. میبینید قسم به قرآن میخوره، قسم به حضرت ابوالفضل میخوره، تا اینکه اثبات بکنه این حرفی که داره میزنه درسته و شما اعتماد بهش بکنید. حالا ما تو قرآن از ابزار زیادی استفاده میکنیم برای تأکید. گاهی اوقات میبینید با انه میاد، این انه ابزار تأکیده، ان الله علی کل شیء قدیر، این انه اومده تأکید بکنه. لام بر سر فعل مضارع میاد تأکید میکنه، ولینصرن الله من ینصره، لام اومده برای تأکید. لینبذن فی الختمه، گاهی اوقات از قسم استفاده میکنه، و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها، بعد 15 تا قسم میاد میفرماید قد افلح من زکاها، این خود قسم میشه تاکید. یکی از ابزار تاکید هم همین نون تاکیده. حالا ما نمیخوام وارد همه مباحث تاکید بشیم، همین مقدار فعلا بسنده میکنیم چون مرتبط با بحثمون هست. نون تاکید میاد برای تاکید فعل. یعنی الان شما مثلا اینجا رو نگاه بکنید، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، گمان نکن، نهی دیگه، نهی بر نون اومده، میگه مبادا گمان بکنید، به هیچ وجه گمان نکن، با تاکید میگه، میگه من با تاکید میگم اصلا شما اینجوری گمان نکن. چی رو؟ کسانی که قتلوا فی سبیل الله، اونایی که در راه خدا کشته شدن، چی گمان نکن؟ خیال نکن اینا مردن، بل احیا اون در رب این یرزقون. خب این یک مطلبیه که ماها خیلی نمیتونیم باور بکنیم دیگه، لذا باید حتما با تأکید بیاد و میبینید با تأکید اومده. لذا عرض کنم خدمتون که جایگاه این بحث به این صورت هست که ما غرضمون از تأکید اینه. پس ما در تأکید نگاه میکنیم به مخاطب، از ابزار تأکید استفاده میکنیم، گاهی هم اصلا جای تأکید نیست، یعنی مخاطبمون خالی و ذهن اونجا نیاز به تأکید نداره. که مثلا فرض بفرمایید که الان مادر انسان میگه که بیا غذا تو بخور، من میگم که اشتها ندارم یا مثلا سیرم، دیگه حالا خیلی پاپیچ نمیشه که حالا چه مشکلی پیش اومده و اینها. اما مثلا فرض کنید رفتید مهمونی، اونجا خاله انسان، عمه انسان میگه که خب بیاد غذا بخورید، سفره پهن، شما میگید من اشتها ندارم، اونجا تردید میکنه. چرا؟ شما دیگه اونجا میرید سراغ ابزار تاکید و اینها که من مثلا فلان مشکل برام پیش اومده و اینها. گاهی اوقات با اینکه جای تاکید نیست، شما از تاکید استفاده میکنید برای اینکه خود مطلب خیلی اهمیت داره، برای اینکه اون مطلب رو جا بتونید بندازید در دل مخاطب و اهمیتش رو بیان بکنید، از تأکید استفاده می‌کنید. حالا درباره تأکید مطلب زیاده، به مرور زمان انشاءالله گفته میشه. نون تأکید هم در امر میاد، هم در نهی میاد، هم در مضارع مثبت میاد و هم در مضارع منفی میاد. مضارع منفی یعنی همین لای نفی و مای نفی بر سرشون میاد. مضارع مثبت هم که تا حالا میخوندیم، نهی هم امروز گفتیم، لا و امرم که جلسه گذشته خوندیم. تو همه اینها نون تأکید میاد. دو جور هم نون تأکید داریم، یه نون تأکید ثقیله و سنگین داریم مشدد، مثل همین لا تحسبن، نه نون تأکید ثقیله. یه بارم هست نون تأکید خفیفه است، یعنی یه نون خالیه. مثلا اگر اینجا بخوایم با نون تأکید خفیفه بگیم، این تشدیدش رو باید برداریم، میشه لا تحسبن. لا تحسبن در کل قرآن دوتا ما نون تأکید خفیفه داریم، فقط دو جا هست که نون تأکید خفیفه به کار رفته، بقیهش نون تأکید ثقیل است. لذا اونی که خیلی مهمه اینه که ما با نون تأکید ثقیله بیشتر آشنا بشیم، و نون تأکید ثقیله و مشدد تأکیدش هم بیشتره دیگه، چون تشدید هم داره، به هر حال تعداد لفظش هم دو تا نونه دیگه، نون خفیفه یه دونه، نون ثقیله دو تا نون هست. خب دیگه به پایان جلسه رسیدیم. اگه بخوایم وارد احکام تغییرات لفظی نون ثقیله بشیم نمیرسیم، میمونیم. انشالله این میمونه برای جلسه بعد. در این فرصت خیلی اندکی هم که باقی مونده، بنده خواهشم اینه که چون ما دیگه تقریبا آروم آروم میخوایم وارد ثلاثی مزید بشیم، پرونده ثلاثی مجرد رو توی این افعالی که خوندیم ببندید. ماضی مضارع هم معلوم هم مجهول، بعد با مضارع منصوب، مضارع مجزوم، امر، بعد مضارع مؤکد، اینها رو دیگه کاملا بتونید دستتون باشه، راحت صرف بکنید، تغییرات رو ایجاد بکنید، تغییرات رو متوجه بشید، سریع تشخیص بدید، قوه حدستون فعال بشه، تا اینکه در علم نحو با سرعت بیشتری بتونید حرکت بکنید. دیگه اونجا گیر واژگان نباشید که این صیغه چیه، این ضمیر به کجا برمیگرده، بالا تو خود فعل، ضمیر فاعلی، مفعول، نمیدونم، حالا این مباحثی که داریم اینجا میخونیم. لذا تمرین رو فقط منحصر هم نکنید به این تمارینی که ما داریم ارائه میدیم. خودتون عرض کنم که حسب این آیات قرآن روایات باز کنید، ببینید، نگاه بکنید و استفاده بکنید. یه سری از کتاب ها رو هم که معرفی کرده بودیم، از اون کتاب ها هم میتونید از تمارینش بهره ببرید و استفاده بکنید. خب اگر راجع به مطالبی که عرض شد سوالی مطلبی هست بفرمایید، اگر نه که جلسه رو به پایان می‌برم. فرمودن که اگر به ما بگین فعل را صرف کن، باید با به فعل را به ما بگن. بله، فعل را صرف کنید، وقتی میگیم فعل را صرف کنید یعنی این که مثلا ماضیش رو دیگه بتونید راحت از صيغه 1 تا 14 و برعکس صرف کنید. مضارع همچنین. حالا اینکه مضارع کدوم باب هست، یعنی عین الفعلش مفتوحه یا مذمومه یا مکسوره، اینو دیگه باید به لغت مراجعه بکنیم، به یک المنجدی المجم الوسیطی چیزی مراجعه بکنیم. حالا اونش هم خیلی مهم نیست، مهم اینه که ما اون خود صرف کردن رو دیگه مسلط بشیم و بتونیم انجام بدیم. بعد دیگه سعی بکنیم این وزن افعال رو حفظ، یعنی مسلط باشیم. اگر وزنها رو مسلط بشیم دیگه برای یک بار برای همیشه دیگه در ذهنمون تثبیت خواهد شد و ماندگار، و این با تمرین بیشتر تثبیت میشه. یعنی حفظ کردنی نیست که بشینیم بگیم که این صيغه اینجوریه این صيغه اینجوریه، نه، اینا رو هرچی بیشتر کار میکنیم در ذهنمون بیشتر تثبیت میشه. انشالله رحمان حالا در این یکی دو هفته اخیر هم در نظر داریم که یک ارزیابی هم از مطالبی که تا حالا بیان شده، چه به لحاظ تئوری چه به لحاظ عملی و کاربردی، انجام بشه تا ببینیم چه مقدار عزیزان تونستن اینها رو پیاده بکنن. بسیار خوب، ظاهرا دیگه سوالی نیست، یه ما همینجا به پایان میبریم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.